سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت 12.
بکسر علی برگشت به سمت کاکا و دوست تازه واردش که آن سوتر ایستاده و منتظر دستور بکسر علی بودند. کمیان طرفتر ایوب ننه سلیمه روی یک پیت بزرگ نشسته بود و سیگار میکشید. بکسر علی با دست اشارهی به بهمنشیر و ناصر بیبی رقیه کرد که دوان دوان دور می شدند و همانطور که پیش می رفت با صدای بلند به کاکا و دوستش گفت:
ایتون نشینا شما ها، واسه یه سر بنگ دیدین چیچ می کردن؟
کاکا به شوخی با دست راست برای بکسر علی احترام نظامی گذاشت و به همراه دوست تازه واردش قدمی پیش آمدند. بکسر علی به آنها که رسید نگاهی به سر تا پای دوست کاکا کرد و پرسید:
سمارتیستیت نگفتی ولیک؟
بهم میگن چوقک.
چه کجایتن؟
به چه گندم بریان شهدادم.
بلدی علی آقا؟ بلدم.
بعد با لحچه کرمانی گفت:
چوقک شپری یا انجو چه ورمه چکی؟
چوقک که از تسلط بکسر علی به لحچه کرمانی تعجب کرده بود خندید و گفت:
نه ملن، نه روز ملن نشو.
بکسر علی میدانست با همین یکی دو جمله به لهجه مادری جوانک تازه وارد اعتماد و احترامش را خریده است. این کار را خوب بلد بود. جلب اعتماد و احترام آدمها و سپس استفاده از آنها. گاهی با خودش فکر میکرد که آدمهای زیادی را با این شیوه در زندگی برای رسیدن به اهدافش مصرف کرده است. ایرادی هم در این شیوه نمیدید، اما این فکر وقتی به کابوس تبدیل میشد که مرجان را هم برای مقاصدش مصرف شده میدید. برای ورود به سیاه بنبک باید از چوقک استفاده می کردند. بقیه افراد گاراژ بین اهالی جزیره شناس بودند و در صورت ورودشان به قهوه خانه قوقا می شد. تنها کسی که 2-3 روز بود به گاراژ حاج اسپکتور آمده بود و هنوز کسی از اهالی جزیره او را نمی شناخت چوقک بود. با خودش اندیشید انجام این یک کار که مصرف کردن این جوانک نخواهد بود. نه تنها کار یاد می گیرد، بلکه تجربه نادری هم کسب می کند که در این کار بعداً به دردش خواهد خورد. به چشمان چوقک خیره شد و گفت:
خواه یه بار بگو ببینم ات فهمیدی؟ مخیال مثل تو کامل فهمیدی نقشتا؟
چوغک استرس داشت. باورش نمیشد در همین ابتدای ورود به گاراژ کار چنین مهمی را به او بسپارند. کاکا از اینکه او را با خود به گاراژ آورده بود احساس غرور میکرد و باد در سینه‌اش افتاده بود. دعاهای غیر مادر مریض چوغک که در شهداد کنج خانه افتاده بود و منتظر بود یکی یک دانش با پول کافی برای عمل قلب باز بازگردد و همینطور لالایی هایی که خواهر بزرگ ترشیدش که وقتی خیلی کوچکتر بود برایش میخواند دور سرش میچرخیدند. آب دهانش را قورت داد و با صدای لرزان در میان نواهای چرخان دور سرش گفت:
مو قاچاقچی کاسکویم. 150 تا کاسکو آوردم جزیره که جا لالو حفره های چاکو پنهون کردم.
الله لا اله الا هو الحی القیوم.
کاسکوها رو از این بر اون جمع کردم، بعضیشانم خریدم، یکیشونم الان تو قفس پیشم سی نمونه آوردمش.
لا 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 گل پون گدا اومد در خون.
میرم تو سیاوبنبک میشینم، عقرب ناتلنگو زیر نظر میگیرم.
قیافش گفتم بود که چه ریخته ها؟
لا اکراه فدی قد تبین الرشد من القی.
کچه سگیه دیگه نه؟
ینون دادم بدش، دانون دادم خوشش، خودش رفت و سگش اومد.
کچه سگ ترینشونه. قف خونه رو خشیه به سیلی پیداش میکنی.
پیداش میکنم و همسون گرگاقا بهشش نمی بزنه. خواست بلندشه مداره که ببرم سی گرگاقا، میخوام دست به کار میشم، برم جلو بهش داستان کاسکوها رو میگم.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور.
جوری بهشش میگم که کک به تنبونش بیفته.
لا 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 گل خشخاش، داداش رفته خدا همراش.
باز چی بشه؟
باز قبول کند خودش نیا پیش گرگ آقا، مدارکو بده حبیب گچی بسونه.
حبیب گچی کیه؟
ای آقا یادمه به خدا، حبیب گچی پیکو سیابنبکی از چیز میزاشون ره اوجلو کنه با موتورش.
ای خود حبیب گچی بود
خبر میدون به شما که ایوب نن سلیمه جا شما بره که شناس نباشه.
ای خود حبیب گچی نبود و پسرش بود.
خبر میدون به شما که خودتون برین.
بعد
مطمئن که شدم پاکتو داد به حبیب گچی یا پسرش میکشونمش بیرون از سیابنبک.
یخرجونه هم من النور الى الظلمات.
باکتو چجوره؟
لا 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 لالاش میاد، صدا کفش آقاش میاد.
مقوایی
آقاش رفته که زنگیره، کنیز ست منگیره.
چشمه گوش که سیابم بک بخه.
میگمش باز بس دیدن کاسکوها بیای سر گدار لا تنگه.
کاره چه توتمون میشد؟
تو تنگه میبرمش تا آخرا، میگمش برم معموله او بیارم.
لا 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 گل چای لولو از ما چه میخوایی.
بعد خودمو گمگور میکنم برمیگردم ایجو.
کی بچه پدر ناره، میخنجر بر کمر ناره.
تا موقع شما کارتون رو انجام دادین و خلاص؟
خلاص ها نمید.
چوغک از اصطلاح کرمانی که بکتر علی به کار برد لبخندی زد. خوب گوش داد، دیگر صدایی در گوشش نمی پیچید، نه دعای خیر مادری، نه لالایی خواهری. مطمئن شده بود که می تواند نقشه بکتر علی را برای کش رفتن بی سر و صدای مدارک عقرب اندیمشک به بهترین شکل ممکن اجرا کند. اعتماد به نفس عجیبی پیدا کرده و صبرش برای انجام نقش لبریز بود. داشت به آیندهش در تشکیلات هاج اسپکتور فکر میکرد. روزهای روشنی در انتظارش بودند. حتی میتوانست جای بکتر علی باشد و تمام مشکلات مالی خانوادهش را به سرعت تمام کند. مادرش عمل میکرد و خوب میشد. خواهرش را میفرستاد تهران تا فوق لیسانس بخواند. خودش برای خواستگاری به سراغ پروانه میرفت. روزهای روشن. دکتر علی چوغک و کاکا را تنها گذاشت و به سمت ایوب نن سلیمه رفت. آنجا نشسته بود و بی وقف سیگار میکشید. بعدی را با قبلی روشن میکرد. به او که رسید از روی پیت بلند شد و مقابلش ایستاد. در انتخاب ایوب نن سلیمه برای آن قسمت خاص نقشش تردید نداشت. او عاشق آرتیست بازی بود و آن قسمت از نقشش که قرار بود بدون باقی گذاشتن هیچ ردی صورت پذیرد خوراک ایوب نن سلیمه بود. چقدر سیجاره میکشی؟
ما چین اسموکرم دیگه، اسم هنریمه، ایوب ده چین اسموکه.
بکتر علی در دلش خندید، خوراک آرتیست بازی بود.
اگه حبیب گچی اومد تو قهرمانی و دوزم کاکامم توریسته. پسرش اومد مقهرمانم تو خاطی کاکامم دوست. تفهم؟
من توریست نمیشم. توریست موریست خشم نه.
ای پسرش اومد خاطی دیگه ایوب نن سلیمه. کی گفت توریست چی؟
نگفتی توریست؟
نه.
پسرش مگه میشناسدم؟
شایدرم. نمیخوای خواهیت باشی؟ میخوای دوست چی؟ کمی فکر کرد و گفت.
نه 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 دوز نه توریست هم خوب میشم ایوب نن سلیمه خشمه.
حال تفهیم کام محکمی گرفت و گفت
ایوب ککای کاریته؟
چی کارده تو؟ ای ککای کاریته ککای باریته مگم تفهیم؟
ها تفهیم
دور بین تو آوردی؟
ها بسون
ایوب نن سلیمه دست در جیب شلوارش کرد و یک دوربین یک چشمی دریا نوردی در آورد و به دست بکشور علی داد. بکتر علی دوربین را گرفت و سر و ته آن را کشید. بدنه دوربین تاشو باز شد و بکتر علی آن را بر چشمش گذاشت. ایوب نن سلیمه همانطور که بکتر علی از توی دوربین این سو و آن سو را نگاه می کرد گفت
ای تلسکوپ بال زمانهای سلیمان سیرافی باستانشناسهای عجبی از زیر خاکستون و چقامیش دزفول کشیدنش بیرون. ارس ما رسیده ای.
داشت دروغ می گفت و بکتر علی این را می دانست. این دوربین نمیتوانست مال 5 یا 6 هزار سال پیش و مربوط به دوران سندبادهای بحری و سلیمانهای بری باشد. اما چیزی نگفت و اجازه داد ایوب نن سلیمه به تخیلاتش ادامه دهد.
بزرگ ابن شهریار رام هرمزی که ما از نسل اویا یه تو کتابی داره عجایب الهند. او تو کتابی که داستان سفر سلیمان سیرافی به چینه وصفی تلسکوپو اومده.
مکسر علی دوربین را از چشمش برداشت و با تردید نگاهی به بدن آن انداخت. روی ای چرمی بر سطح فلزی بدن دوربین کشیده شده بود که خیلی هم کهنه نبود. قدیمی ترین حالی که ممکن بود داشته باشد مال 50 سال پیش بود، نه مال 350 هجری. دوربین را تا کرد و در جیبش گذاشت. رو کرد به ایوب نن سلیمه که داشت سیگار دیگری روشن میکرد و گفت
به کدوم را او فکر میکنی مدارکو ببرم واسه گرگ آقا؟
کام دیگری از فیلتر نیم سوخته گرفت و گفت
یه احتمال چهار رو میدازی تو جاده گورا سراحی گرزین رو میره تا تنبان بعدش گربدان دیگه پایین که نره.
ما تو تنبان بالا فرودگاه تلکنیم خشه؟
آه نیکوس
پول آوردی؟
ایوب دست کرد زیر لباسش و یک پاکت ملخی پر از اسکناس بیرون کشید.
ای پولو علیو ای پولو حاصل یک ماه موی ها طورش نمیشه که ننی سلیمه سرمو با ساتور میباره.
هیچی شانه نمیشد.
شور بات دد
چه؟
قوم مطمئنه دیگه ها؟
شور بات دد و مرگ 100 هزاری آوردی ببین چی میکنی ها؟
ایوب ساکت شد. بکسر علی بازجویی را ادامه داد.
قنطرت آوردی؟
ها آوردم.
باشه نصفش کن نصفش بده ما جاساز زیر شکم هم کنم.
شوستم با تایت خوشه بو روغم موتور میداد میفهمم ساب کلوب جتسکی ها
بوش میکرد مگه
شوستم دیگه بو گندو میداد.
بو گندی سی چی گرفته بی؟ تحتونت باش پاک کردی؟
علیو کی قنطره بیماره به تحتونش بو گرفته بی دیگه چه میدونم بو گندو چی گرفته غور میدونی.
آرشتو بیا نصفش کن نصفش بده ما غواله کی بکنم لاش تونم پاکت پولو جاساز کن.
خوش نرفته
و نگاهی به قنطره کرد که آویزان بر آهن پاره ها داشت در باد نرم حال می کرد. خوشش نمی آمد قنطرش را از وسط نصف کنند. اما چاره ای نبود. طبق نقشه باید هر دو تکه اش شبیه می بودند و تنها راه حل نصف کردنش بود.
بردار بیار دیره.
ایوب نن سلیمه با اکراه و تنبلی از روی پیت بلند شد و به سمت آهن پاره هایی رفت که قنطرش را بر رویشان پهن کرده بود تا خشک شود. در میانه راه ناگهان انگار چیز مهمی یادش آمد. ایستاد و سرش را به سمت بکسر علی چرخاند و گفت
علیه خشمت نگیرا ولی ما یه انتقادی دارم.
بکسر علی در دلش خندید. چه انتقادی میتوانست داشته باشد؟ اصلا مگر میدانست انتقاد یعنی چه؟ با لبخندی پرسید
چی چمگه؟
ایوب نن سلیمه برگشت و رو در روی بکسر علی ایستاد. صدایش را آرام کرد و گفت
ای آرتیس بازیاسی چه نه؟ بریم راحت خفت شانه کنیم مدارک و بستانیم خلاص دیگه. فیلم هیچ کوکه مگه؟
بکتر علی لحظه مکس کرد و نگاهش کرد. لعنتی را واقعا دوست داشت. خندید و گفت
هیچ کوکی نه. هیچ کوک نه؟
نه خیلی هم کوکه. آلفرد هیچ کوک. چی کار او داری؟ سوال من جواب ده.
میخوام روشان کم کنم. ایلا صد را دیم بی دانم.
همین که مدارک و قاب بزنیم شانه روشان کم نمیشد. والا که میشد. ای هم شامورتی نمیخواد. آه کجا معلوم مدارک و پیش گرگ آقا نبرده باشن تا حال.
رابطم گفتمه گرگ آقا دوبه امرو برمیگرده. قطعا مدارک و هنو پیش اقربه.
یه بچه کوه کار بلد نیان خود ما رو بریم تو قداره که باز مداره که ببره پیش گرگ آقا خفتونه بگیرم خلاص بیریز اینو چیچ میگوه.
دکتر علی لحظه سکوت کرد. ایوب نن سلیمه فکر کرد بالاخره در منصرف کردنش موفق شده. اما دکتر علی بعد از چند ثانیه باد و صدای موچا گفت
مارادونا یادته؟
با بهت به دکتر علی خیره شد و دهانش از این سوال ناگهانی باز ماند.
لال شدی؟ مگم مارادونا خاطر داری؟
ها خاطر دارم.
خوی یادتش؟ او بازیوش با انگلیس؟ ها
کی یادش نی؟ یاد همه هست؟ نمیفهم چی کاری کار به مارادونا هست؟
مخوام گلیو که میشه با سر زد با دست بشه شانه بزنم رو کم کنی.
برگشت به طرف کاکا رفت و ایوب ننه سلیمه با انبوهی از دریبل ها دعواها و گلهای مارادونا که در ذهنش به هم کات میخوردند بر جای باقی ماند. یاد آن گل با دست افتاد. دست خدا مثل زدن جیب ملکه سیاس بریتانیای کبیر بود. ته دلش دکتر علی را تحسین کرد. رفیق بودند. چرخید و به سمت قنطره عزیزش رفت که تا دقایقی دیگر باید از وسط نصف میشد. دکتر علی به سمت کاکا و چقوک آمد که با هم میخندیدند. با برگشت دکتر علی دوباره کاکا احترام نظامی گذاشت و صاف ایستاد. دکتر علی گفت
وایرای هنز فریش بسی؟
کاکا اشارهی به چقوک کرد و او لباسش را بالا زد. یک میکروفون هنز فری کوچک با سیم به سینه‌اش چسبانده شده و سیم آن رفته بود تا درون جیب شلوارش که موبایلش در آن بود. با اشاره تایید دکتر علی لباسش را پایین داد. دکتر علی کاکا را کنار کشید و به آهستگی در گوشش گفت
اطمینانش کردم ما چون مسئولیتش اکسپتی؟
خیال تخت علی خان کوکای کاریمه اکسپت.
دکتر علی نگاه چپی به او کرد و گفت
لازم نکرده تو کار بگیری تا شاش خودت منو کف نکرده.
به کاکا برخورد اما برای دکتر علی اصلا مهم نبود. در برخوردهایش با کاکا تناقض داشت، هم دوستش داشت و هم از بی‌مسئولیتی و بلند پروازی های جاهلانش به سطوح آمده بود. هم دوست داشت چم و خم کار قاچاق را یادش بدهد، هم دوست نداشت او را نیز اسیر این مرداب کند. دیگر از آن روزهایی که فکر میکرد کاکا باید برود بندر عباس درس بخواند سالها گذشته بود. نه کاکا رفته بود درس بخواند و نه او دیگر فکر میکرد درس خواندن آینده روشنی را برای کاکا رقم خواهد زد. کاکا در گاراژ و زیر دست و پای آنها بزرگ شده بود و تقریبا هر یک سانتی متری که به قدش اضافه شده چندی متر علاقهش نسبت به کارهای گاراژ و آرتیست بازیهایش بیشتر شده بود. عینک‌های رایبن، جاساز کردن محموله‌های قاچاق در بلم، فرار از دست پلیس‌ها با قایق موتوری در شط، گنگستر بودن در بین همسن و سالان گداگودوله پاپتی ماهی فروش. اینها چیزهایی بود که هر نوع جوانی را جذب گاراژ می‌کرد، اما این فقط سطح فوقانی استخر لجن بود و مزه لجن‌های کف استخر را هیچ کس بهتر از دکتر علی نمی‌دانست. لجن‌خاری شده بود برای خودش در این استخر گوه. یک بار خسرو چینو گفته بود
ما زندگی همونقدر میفهمیم که اسبای تو فیلمای وسترن از سینما.
دکتر علی این جمله را دوست داشت و فکر میکرد آن را میفهمد. همیشه کاکا را اسب و گاراژ را فیلم وسترن تصور میکرد. برداشت غلطی از سخن گوهربار خسروچینو داشت چون سینما در آن نبود، اما بالاخره یک برداشتی برای خودش داشت و همین برایش کافی بود.
تونم که لازم نیست تکرارت کنم چیچ باس بکنی ها؟
کاکا لبخندی زد. از اعتماد دکتر علی خوشحال شده بود. بچه بود و به دمی ناراحت و به بازدمی شاد می شد. دوباره احترام نظامیش را برای دکتر علی گذاشت و گفت
قربان ما ختمشون.
و دست در جیب کرد و یک چاقوی زامندار بیرون کشید و زامنه آن را زد. تیغه بیرون پرید و آن را مقابل دکتر علی نگه داشت.
اینم تیزی
مثل شمشیرباز نوجوان ناواردی زاییده شده از سربازگیری های اجباری جنگ های صلیبی چاقو را روی هوا کمی تکان داد. دکتر علی خیره به اون گریز که حتی بلد نبود درست چاقو را در دست بگیرد. دستش را گرفت و جای دسته چاقو را در دستان او تصحیح کرد. کاکا با عشق و احترام به استادش خیره شده بود و داشت از ذوق قش می کرد. کار دکتر علی که تمام شد کشیده آرامی به گوش کاکا زد و گفت
بدا بدا بلک دیره.
هاکا با هیجان به سمت چوغک دوید که آن سوتر داشت روی چسبهای نواری کلوفتی که به بدنش چسبانده شده بود را می‌خواراند. بوکسر علی با خود مرور کرد. چوغک آماده، ایوب آماده، دزد آماده، خودش هم. شعله‌ای درونش روشن بود. شعله‌ای که می‌سوخت و می‌خواست پرده حائل ارتباط بین عین الصلاح، آهندوزی از اطراف سکوی نفتی، آسکارول‌های قاچاق، عرب پولدار، گرگ‌آقا، عقرب و صندوقچه گمشده را بسوزاند و معماها را حل کند. این کار چه وسوسه‌ای داشت که چنین جذبش می‌کرد؟ این صندوقچه گمشده مرد مرده، این کولی که سفید نادیدنی. و این داستان ادامه دارد.